قال محمد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کردم به این که بنابر قول به ترتب ما می توانیم در صورتی که ولو آب منحصر است در ظرف قصوی، گفتیم در این حال به ترتب می توان حکم کرد به صحت وضوع. به این کیفیت که گرچه گرفتن آب از ظرف قصوی حرامه، اما بعد از اینکه گرفت آب را و در میان دستش قرار داد، این آب چون آب مباحه و تصرف در این آب جائزه، بنابراین میتوانه صورتش را با این آب به عنوان غسل الوجه وضوع بشوه. بعد مجدداً باز به ترتب جائز می شود شستن دست راست وقتی که آب دست گرفت، می تواند به چون قدرت شرعی حاصل شده دست راست را بشوره و همینطور بعد از گرفتن غرفه در دست و دست چپش را بشوره و بعد هم با همون رطوبتی که از آب حلال هست و آب مباحق مسح کنه سر و رجلین را. برای این مسئله که آب منحصر است، فضلا دقت کنید که در این مسئله اگر روشن بشه موارد دیگری هم می توانیم از او اثبات کنیم. پس فرض این است که فقط آب مباحق اما در ظرف قصوی قرار گرفته و بدل دیگری هم نداره، یعنی آب دیگری هم در دسترس نیست، لا محاله اگر خواسته باشه از این آب استفاده کنه، محتاج به تصرف در اناء قصویه. پس مقدمه او که گرفتن آب از اناء قصوی باشه، چون مستلزم تصرف در اناء قصوی است، از این جهت کار حرامیه. اما بعد که به دست گرفت، آبی که در دست شخص قرار گرفته آب مباحه، میتوانه با این آب مباح صورتش را به قصد وضوع بشویه. قهرن تدریجن این قدرت شرعی حاصل شده، مجددن باز که گرفت آب را از اناء قصوی مرتکب خراب شد، اما بعد که باز آب در دست او قرار گرفت چون آب مباح، جائز شستن دست راست و هاکذا دست چپ. منتها در این عمل همیشه مرتکب یک حرامی شده و آن تصرف در اناء قصبیه، ولی بعد از ارتکاب او آبی که در کف دستش قرار گرفت چون آب مباح، میتوانه با این غسل ادامه بده وضوع را تا به آخر. مسح هم که میکنه با رطوبت آبی که این آب مباح بوده، پس خود وضوع با آب مباح انجام شده، ولی مقدمه این گرفتن آب مباح تصرف در آن قناع قصوی بود و از این جهت مقدمه حرامه، ولی ذل مقدمه که شستن صورت و یدین باشه، اون چون که تصرف در اناء نیست، معامله قابل برای صحته. منتها بر اساس این میتوانیم حرف بزنیم دو اساس: یک این که قدرت تدریجی هم در برای وجوب وضوع کافیه، گرچه در اول قدرت بر تمام وضوع نداره، زیرا هر جزئی محتاج به تصرف در اناء قصویه و این تصرف چون حرامه، لا محاله اجزای دیگر سبو هم عام ابتداعا نداره. اما دیروز عرض کردیم همانطوری که هر واجب مرکبی اگر قدرت تدریجی درش بود و تدریجا توانست مرکب را انجام بده صحیح است امر به اون مرکب. مسئله هم که دیروز زدیم یادمون نره، کسی که وارد مسجد شده و ازاله نجاست بر او واجب فوریه، حالا اگر ازاله نجاست نکرد و مشغول نماز شد، در هر آنی از آنات مکلف است که اول صرف قدرت در ازاله نجاست کنه. اما اگر این کار را نکرد و یاد کنم بزرگ و مشغول به نماز شد، در هر مرتبه از افعال نماز ترک یک واجب دیگری کرده، ولی بعد از ترک اون واجب دیگر میتواند به ترتب قدرت بر انجام صلات پیدا کنه، و وقتی قدرت پیدا کرد امر به صلات فعلی میشه لا محاله نماز او ولو با ترک ازاله قابل برای تصحیح هست و دارای امره. دقت کردید این حرفی بود که دروز زدیم، مسئله هم زدیم برای این. ولی آقای نائینی میگه آقا وقتی امر به مهم با ترتب بر میگرده که امر به مهم دارای ملاک باشه، اونجایی که مهم مثل همونطوری که عرض کردیم کسی میخواد انقاض نفس محترمه را بکنه و بعد اون وقت این امر را ترک میکنه مشغول به نماز میشه، میگیم درسته شما یک واجب اهمی را ترک کردی ولی نماز دارای ملاک خودش هست و قابلیت برای تقرب داره، منتها شما واجب اهمی را که عبارت است از انقاذ نفس محترمه او را ترک کردی، از اون جهت معاقبی، ولیکن بعد از ترک او قدرت بر صلات پیدا کردی و چون صلات دارای ملاک تقرب الالله هست می توانی به قصد تقرب صلات را اتیان کنی. کلن آقای نائینی می فرمایند ترتب در جایی جاری میشه که آدم وظیفه فعلی خودش را که عبارت است از مثلا انقاض ترک کنه و بعد به مهمی که صلات است برمیگرده به خاطر قدرت فعلی، اما این در جایی درسته که این عمل دوم دارای ملاک باشه. ولی اگر بنا شد که عمل دوم دارای ملاک نبود، گرچه شما ترک اهم کنی و قدرت بر مهم پیدا کنی، اما چون این مهم فاقد ملاکه امر به مهم بر نمیگرده. یک دقت کوچک اینجا نمایلم توجه داشته باشید، و آن قدق به دقت اینه که فضلا کلن ترتب همونطوری که مکرر به عرض رسید، کلن ترتب در جایی است که دو واجبی با هم در مقام امتثال تزاحم کنند، یعنی یک قدرت ما بیشتر نداریم و این قدرت را یا باید در اون واجب اهم صرف کنیم و یا در واجب مهم صرف کنیم. هر کدام که قدرت در او صرف شد و اون عمل دیگر ترک میشه، منتها در موارد ترتب همیشه وقتی قدرت منحصر بود باید صرف در اهم کنیم، زیرا عقل میگه وقتی شما عاجز از امتثال دو تکلیف هستی باید یک تکلیف انجام بدی، یقیناً به حکم عقل واجب است که قدرت تا صرف در واجب اهم کنی. اما حالا اگر که واجب اهم را ترک کردی، قائلین به ترتب میگن خب شما قدرت را ترک کردی، در واجب اهم صرف نکردی، ولی فعلا قدرت بر واجب مهم داری. چون قدرت بر واجب مهم با ترک اهم پیدا کردی، امر به مهم دو مرتبه به خاطر قدرت فعلی میشه. پس اگر مهم را انجام دادی، اقلن ذمت از واجب مهم بری میشه، ولی چون اهم ترک کردی، به خاطر ترک اهم مستحق عقاب هستی. اما آقای میرزا میگه این در جاییست که مهم دارای مصلحت باشه، اما اگر در خاطر تزاحم مهم دارای مصلحت اصلا نبود، بلکه تنها اهم دارای مصلحت بود، اینجا ولو شما اهم واجب اهم را ترک کردی، امر به مهم بر نمیگرده. زیرا وقتی امر به مهم برمیگشت که مصلحت ملزمه در مهم وجود داشته باشه. ولیکن اگر فرض کردیم مصلحت مهم وجود نداره، گرچه شما اهم را ترک کردی و قدرت تکوینی بر مهم پیدا کردی، چون مهم مشروط به قدرت شرعی بوده و تو قدرت شرعی نداری، مصلحت نداره و امر به مهم من بر نمی گرده. روشن آیون؟ آفرین، از کجا می فهمید؟ درست. بعد عرض کنم حضورتون که نکته جالبیه. عرض کنیم که بعد از اوقات ما احساس می کنیم که واقعا مهم ما دارای مصلحته، مثل همون قضیه صلات و ازاله نجاست. بگیم درسته شما که وارد مسجد شدی و مسجد متنجسه، واجب بر تو اول دفع نجاست کنی، اما اصل صلات مارای مصلحت خودش هست، وقت داخل شده. اذا زادت الشمس وجبت الصلاتان، وقت نماز داخل شده و نماز دارای مصلحت ملزمه خودش هست. اما شما قدرت نداری که هم نماز و هم ازاله نجاست کنی، و چون ازاله نجاست واجب فوریه، لازم بوده که اون واجب فوری را که ازاله است انجام بدی. اما اگر انجام ندادی، الصلات لا تسقط به حال، صلات واجبه و دارای مصلحت. لذا اگر صرف قدرت در صلات کردی، علل قاعد نماز صحیحه و موجب براءت ذمه میشه، گرچه به خاطر ترک ازاله مستحق عقاب میشی. و قهرن این دوتا با هم جدا هستن، ترک ازاله مستلزم عقاب، اما اتیان به صلات به خاطر داشتن مصلحت امر به صلات فعلی میشه و درسته. مطابق ترتب، یعنی با فرض ترک اهمی که ازاله است، امر به مهم به خاطر قدرت در این حال فعلی میشه. اما اگر فرض کردیم مثل وضو بود، آینالی میگه در مثل وضو و غسل علاوه بر قدرت تکوینی، قدرت شرعی هم درش معتبره به خاطر استثناء مریض. پس معلوم می شود که در وضو علاوه بر قدرت تکوینی، قدرت شرعی هم درش معتبر است و لذا اگر شما قادر شرعی نشدی، یعنی عمل وضوء تو مستلزم ترک واجب نبود، شما می توانستی به ترتب امر به وضوء را برگردانی. اما ما از آیه استفاده کردیم که وضوء که امر به مهمه، وقتی دارای امر میشه که مصلحت وضوء باقی مونده باشه، و چون وضوء مشروط به قدرت شرعی است، یعنی باید مزاحمی نداشته باشه تا بتوان وضوء فعلی بشه، در ما نحن فی که وضوء به خاطر ترک مثلا ارتکاب قصد مستلزم ارتکاب قصد بود و اون ارتکاب قصد حرام بود، در نتیجه وضوء اصلا دارای مصلحت نیست بلکه وظیفه تیمم بوده، لذا با ترتب هم امر به وضوء بر نمیگرده. ببینید آقایون، آیه میرزای نانی می‌فرماید یکی از تنبیهاتی که در ترتب ذکر کرده اینه که اونگاه امر به مهم با ترک اهم فعلی میشه که اون امر به مهم دارای مصلحت شرعی، دارای قدرت شرعی نباشه، یعنی مستلزم ترک حرام، ترک واجب یا فعل حرام نباشه. اما وضوء گرفتنی که موجب برای در این مثال شما که آمدید و ترک قصد کردی و در اناء قصبی آب برداشتی، بنابراین چون وضوء شما مستلزم فعل حرام بوده، از اصل این وضوء دارای ملاک نبوده، ولو شما ترک ولو تو شما مرتکب قصد شده باشی و قدرت بر تکوینی پیدا کردی، در این حال امر به وضوء بر نمی گرده. استاد خویی با آقای مانی در اینجا مخالفه. استاد خویی میگه نه آقا، ترتب با ترکیب اهم قدرت بر مهم حاصل میشه و قدرت بر مهم فعل وضوعه. ما اگر قصر را تصرف کردیم و آب به دست گرفتیم، حالا قدرت بر وضوع داریم و قدرت بر وضوع هم قدرت تکوینی تنها کافیه، ولذا ما چون قدرت تکوینی بر شستن صورت در وضوع پیدا می کنیم، امر به وضوع به وسیله ترتب بر می گرده. اما آقای نانی بگه نه آقا، بر این حال که ما پایه ترتب را تشدید کردیم و ترتب قائل هستیم، اما در جایی که مثل وضوع مشروط به قدرت شرعی است، با عمر این اصلا این وضوعی که مستلزم تصرف در قصد بوده دارای ملاک نیست و به ترتب بر نمی گرده امر به مهم، ولذا به قول آقای نائینی ولو شما مرتکب حرام شدی و آب را از ظرف قصبی برداشتی و بخوای حالا وضوع بگیری، چون این وضوع فاقد امر مصلحت، امر به وضوع بر نمیگرده به ترتب. اما استاد خویی در اینجا با مرحوم نائینی مخالفه و میگه نه، جناب قدرت بر وضوع گرچه قدرت شرعی بوده و منوط به ارتکاب حرام نبوده، اما فرض بر این است که ما حرام را قبلا مرتکب شده بودیم، ولی آبی که کف دستمون هست میخواییم در وضوع بگیریم، این آب دیگه مباحه و وضوع گرفتن با آب شرعا جائزه، پس میتواند با ترک با مذکر با مرتکب شدن قصد بگیم آبی که در دست ماست آب مباحه و امر به وضو قابل بازگشته. درسته؟ بله درسته. این آب را نمیتوانیم مستقیما صرف کنیم، بله، بعد از این که مرتکب حرام شدیم الان دیگه آب مباح در دست ما، چون آب مباح برابر این علل قاعده امر به وضو دیگه برمیگرده، چون ما وضویمون که متوقف نبود بر حرام، ما امر حرام را مرتکب شدیم، اما بعد آب که در کف دست ماست آب مباح. یک چنین اختلافی هست که به نظر میرسه حرفش آینه آینی بد نباشه. خب درسته که حرمت قصد هست، حرمت قصد که ما اگه مرتکب شدیم آب گرفتیم توی دستمون، آب که دیگه الان مباحه، که درسته آب مباحه، چون آب مباحه وضو گرفتن با آب مباح که اشکال نداره شرعن، پس این وضو امر به وضو علل قاعده برمیگرده. آینانی میگه نه، این امر به وضو شما وقتی برمیگرده که مستلزم ارتکاب حرام نباشه، چون مستلزم ارتکاب حرام بوده اصلا شما مأمور به وضو نبودی، فقط مأمور به تیمم هستی. بله همین امر وضو چرا ساقط بشه؟ در صورتی که شما قدرت نداشته باشی، اما بعد که دیگه آب تو دستت گرفتی، آب مباح بوده، الان چرا قدرت نداشته باشی؟ هم قدرت تکوینی داری، هم قدرت بسیار نه قدرت شرعی هم هست که الان که آب تو دست من هست که دیگه میتونم بهش بده بگیرم که آب مباحه، مثلا یه مقدمه حرامی داشته. آقای میرزا میگه به خاطر مقدمه حرام اساسا امر به وضو ساقطه و ملاک نداره. استاد خویی میگه نه دیگه، چرا من میتوانه امر به وضو فعلی بشه. این یک اختلاف مختصری در اینجا هست که بستگی به این داره که ترتب در اینجا جریان پیدا میکنه یا نمیکنه. از کنم اینا تا به اینجا درس دو روز امروز هر دو تا به اینجا فرضید که ما یک آبی داریم آقایون و این آب در اناء قصبیه و غیر از این هم آبی نداریم، آیا می توانیم وضو بگیریم با ترتب املا؟ تا دو روز توضیح دادم که بله می شود به ترتب برگردان، امروز هم گفتم آقای فائینی میگه نه، وضو چون مشروط به قدرت شرعی بوده ملاک وضو ساقطه و با اینکه عصیان اهم که شما مرتکب قصد شدی امر به وضو بر نمیگرده برو به ترتب. حالا فرض دیگر اینه که اگر آب آیون منحصر به این نبود، یک کاسه ای است، یک ظرفی آب درست قصبیه، آب مال خود منه، یه سطل دیگر هم داریم که آب مال خود منه، سطل مال خود منه، من میتوانم از اون سطل بوزه بگیرم و از این آب در اناء قصبی هم میشود وضو گرفت. شما ازتون سوال میکنم در اینجا آقایان امر به وضو اصلا اول فعلی هست یا نه؟ بله؟ آفرین. اینجا دیگه امر به وضو فعلی است، برای اینکه قدرت بر انجام وضو با آب مباح دارید بدون اینکه مستلزم تصرف در مناع قصبی باشه. درسته آقایون؟ پس در فرض تعدد آب که آب مباح دیگری ما داشته باشیم اصلا نیاز به ترتب ما نداریم، زیرا امر به وضو فعلیه زیرا شما قدرت شرعی و عقلی بر آوردن وضوع داری. چون قدرت شرعی و عقلی داری پس امر وضوع فعلیت داره مسلماً. و غلط میکنی که میری از آب قصبی میگیری، از آب اناء قصبی میگیری، نرو اون کار نکن. سوال: حالا اگر ما آمدیم و از همین آبی که در اناء قصبی است خواستیم وضو بگیریم، اون آبی که در اناء حلاله با او کار نداریم، با آب قصبی وضو بگیریم، اینجا چه حکمی داره؟ آیا در اینجا باطل باز وضوی ما چون مستلزم این شد که مرتکب حرام بشیم و تصرف قصد کنیم، یا نه دیگه اینجا وضوی ما صحیحه برای اینکه ما می توانستیم با آب مباح بدون تصرف قصد وضو بگیریم؟ شما در مقام جواب چی می فرمایید؟ میگید که قطعاً این آقایی که دوتا آب داشته، یک آبش در ظرف قصبیه، آب دیگرش در ظرف مباح ملک خودشه، این قدرت بر وضو شرعن و عقلن هر دو داشته. زیرش عقلن داشته خب آب داره، شرعن داشته برای این چون که آبی مباح در ظرف مباح هم داشته. پس امر به وضو در اینجا قطعا فعلیه، احتیاج به ترتبم اصلا نداره، زیرا شما آب مباح داری، میتوانی با آب مباح وضو بگیری. حالا در همین فرد اگر این آقا آمد مرض داشت، از آبی که در اناء قصبی وضو گرفت، آیا این وضو درسته یا نه؟ جواب چیه و قایم با اون چی که ذکر کردی؟ بله؟ نه دیگه، ترتب اینجا نمیخواد. اصلا شما اینجا امر فعلی داری به وضو، منتها شما اگر اناء قصبی گرفتید اون یک مقدمه حرامی مرتکب شدید، اما امر به وضو فعلیت داشت، از اول فعلیت داشت، الان فعلیت داره، احتیاجی به ترتب نه دیگه، ترتب هم نمیخواد دیگه. ترتب میخواد یا نه آقایون؟
نمیخواد
دیگه. چون شما داری آب مباح، آب مباح داشتی، ظرف مباح هم داشتی، بس امر به وضو فعلیت پیدا کرد، منتها تو مرض داشتی آمدی از این آب دیگری گرفتی، بیاد یک مقدمی حرامی رو مرتکب شدی، ولی اصل وضو دارای مصلحت بوده و امر هم بو برمیگرده، فعلیت هم پیدا میکنه، تمام. درست شد؟ میتوانه، اما شما باید دلیل بیاری. میتوانه بله، مگر یک چیز بگیم و آن اینه که آیان بیان بگیم که اساسا وضوعی شما تصرف در اناء قصبیه، وضوعتون با اینکه من وضوعی دارم با آب میگرم، آب مباحه، اما میتوانیم بگیم اصل وضوعی شما تصرف در اناء قصبی شده در اینجا؟ چطوری؟ از باب این که ببینید خواهد آمد که یکی از محرمات غذا خوردن در اناء ذهب و فضه، استعمال اناء و ذهب و فضه مسلما حرامه. درست آقایون؟ حالا استعمال، عرض کنم که اناء ذهب و فضه به چی میشه؟ شما اگر آمدی و آبگوشت رو توی ظرف طلا ریختی، بعد آبگوش مال خودت بوده، گوشت خریده بودی از بازار، داده خانم پخته، یا آبگوشتی درست شده، آبگوشت شما اگر ریختی توی ظرف طلا، نانم گرفتی توش ریختی، بعد این نان رو میخوری، میگیم این کار شما تصرف در اناء ذهب و فضه و استعمال ذهب و فضه حرامه. اینجا میگن خود خوردن شما حرامه. بابا خوردن من که تصرف در انا نیست. میگن آقا تصرف کل شیئن به حسبه. اگر من شارع گفتم تصرف انا الذهب بد فی الذه متاع الذین لا یوقنون، در روایت وارد شده استفاده از ظرف طلا و نقره شرعا ممنوعه. میگه من دارم لقمه خودم را میخورم، برنج آب آبگوش مال خودم بوده، نانم که از بازار خریدم مال خودمه، ولی از توی این انا خوردم. میگه بله شما تصرفتون در انا ذهب و فضه به خوردن قضا در انا ذهب و فضه. حالا ولو قضا مال خودته، ولی با مشت خودت برمیداری این قضا را در دهن خودت میکنی، اما در این حال این را میگن تصرف کردی شما در اناع ذهب و فضه. حالا اگر کسی این حرف را در قصبم بگه، بگه آقا کسی که اناع قصبی داره و داره از آب مال خودش وضو میگیره، این تصرف در این وضو گرفتن تصرف در اناع قصبیه. اگر کسی به این نتیجه برسه، بگه آقا همون طوری که در اناع ذهب و فضه گفتن اگر غذای خودت را بخوری حرامه و استعمال کردی اناع ذهب و فضه را و داخل دل الذین لا یوقنون شدی، اگر بگیم کسی هم که در آب خودش که در اناع قصبی، این عملش تصرف در قصبه، اگر کسی اینطور قائل بشه، بله میگیم ولو این که جناب عالی آب مباحی هم داری، اما آمدی از این ظرف قصبی که آبی گرفتی، این وضو میشه تصرف در قصب، خود وضو میشه تصرف در قصب. چی داری میگه آقای صادقی؟ من چه نگوش کنم آقا؟ پس چرا این شد؟ گفتیم به این که اول خواستیم بگیم که آقا ما وضوع داریم میگیریم با آب خودمون، منتها یه مقدمه حرامی رو مرتکب شدیم با اون تصرف در اناع قصبی بود. خب اون عمل حرام، اما وضوع گرفتن چون با آب خود ما بوده مباحه، و بنابراین ما با ترتب می توانستیم امر به وضوع را فعلی کنیم. بنابراین این حرف قبل بود. حالا اگر کسی آمد گفت که آقا مسئل تصرف در قصد، مسئل تصرف در اناع ذهب و فضه، تصرف در اناع ذهب و فضه شما داری لقمه نان خودت را آبگوش خودت را میخوری، اما در اناع ذهب و فضه میخوری، میگن این عمل شما عینه حرامه. ای بابا من که دارم آبگوش خودم میخورم، ظرف با آسکن نان خودم میخورم، اون اناع حرامه. چرا؟ میگن استعمال اناع در ذهب و فضه برای خوردن به همینه و این عمل حرامه. حالا اگر ما بیایم در مورد بوزم اینطور بگیم، بگیم آقا شما استعمال کردنتون ظرف قصبی را حرامه، درسته که شما آب مال خودت بوده، با مشت آبی که دمال خودت داری بوزی میگیری، اما چون مبدأ عبارت از اناع قصبی بوده، تمام این عمل اسمش تصرف در اناع قصبیه و این حرامه. اما اگر حرام بود قهرن نماز باطله دیگه، درسته؟ چی؟ از این بدین تا حرفم تمام میشه. خب بعد آمدیم به این که آقایون اگر که آمده کسی آبم ولو منحصره، آب یک آب مواهه اما فقط در اناع قصبی قرار گرفته، سوال اگر آمد این آب رو خالی کرد توی آنیه مباحی، بعد از اون آنیه وضو گرفت، اینجا چه حکمی داره آقایان؟ بله؟ اینجا 100% درسته. چرا؟ چون ولی اون مقدمه حرام بود، شما آمدی از کنم که تصرف کردی، از این کنا برداشتی در اناء دیگر ریختی، اما این مقدمه اصلا به ذل مقدمه ارتباطی نداره. اینجا مسلمه که اگر آب را از اون اناء تخلیه کرد، در آنیه مواهی ریخت و بعد از اون آب وضو گرفت، قطعا این صحیحه. درست آقایون؟ چه آب منحصر باشه چه منحصر نباشه. حالا اگر برای هیچ آبی هم ما نداریم، پس همین آبی که در آنیه قصفیه، اما از این آنیه قصفی آب رو خالی کردیم توی سطح خودمون با او وضو گرفتیم، چه حکمی داره آقایون؟ بله؟ نظر صحیحه. خب تمام. بعد یک کلمه آخرم مرز کنم. پس این در این صورت مسلمن دیگه به اشکال شد. درست شد آقایون؟ عرض کنم به محضرتون که مسئله آخر، اگر آمد وضوی ارتماسی در این آب قناع قصفی گرفت، یه سطل بزرگی آمد صورتی که توی سطل زد، سطل قصفیه اما آب مباهه، این چه حکمی داره آقایون؟ آفرین. چرا؟ بله، بعضی ها میگن اگر تمبوس پیدا کرد و به دیوار قصفی و دیوار سلط قصفی کرد، این میشه تصرف در قصف و باطل. اما اگر اینقدر بزرگه که شما که دست بزنی توی آب یا صورت بزنی، موجب تصرف در عذاب نمیشه. گفتن درسته. رضا در اون رساله های قبلا نوشته بود که اگر خزینه ای، دقت کنید آقا، اگر خزینه قصبی باشه اما آبش مباح باشه، کسی برای توی خزینه غسل کنه، بعضی گفتن اون غسل باطله، بعضی گفتن صحیحه. اونایی که گفتن صحیحه میگن شما آب تصرف کردی در دیوار قصبی که تصرفی نکردی. دیگران میگن آقا شما آبی که رفتی غسل کردی تمبوش پیدا کرده و این موجش اصابت کرده به دیوار و از این جهت اصل بود غسل شما تصرف قصبی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.